سبد فکری هر ایرانی شکل بگیره، یا حداقل انتظارمون تعداد بیشتری از مردمان این سرزمین دغدغه ورزش داشته باشن نسبت عرضه و تقاضا در مسائل اقتصادی دیگه. شما بهتر از من میدونی تو مسائل اقتصادی نسبت عرضه و تقاضا، من سوالم اینه الان اگر ما در حوزه ورزش هم رونق تولید بدیم از حیث زیرساخت سخت افزاری، وقتی تقاضایی برای اون وجود نداره انبارها پر میشه، خیلی از کالا و تجهیزات و پوشاک و البسته ما قابل رقابت با خب برندهای برجسته دنیا نیست دیگه. خب قاعدتا باید ما اول بازار درون و بازار نزدیکمون رو کاور بکنیم. بازار سازی که باید صورت بگیره در محیط درونزا است. محیط درونزا بسترش آماده است. یا فراموش نکنیم 35% جمعیت کشور جمعیت جوانه بین 15 تا 29 سال هستن و این جمعیت یک بمب اتمی است که شما میتونید در حوزه ورزش ازش استفاده بکنید. به همین دلیل رونق خدمات ورزشی امسال باید در دستور کار وزیر متنوعش جوانان و مدیران عالی رتبه ورزش کشور در لایه مختلف قرار بگیرید. یکی از مهمترین بخش‌ها باز از حیث تفکر استراتژیک خدمت شما عرض می‌کنم جناب آقای شریفی که سطح اعتماد اجتماعی بین دولت و ملت برای مشارکت ملی در گسترش ورزش، من از اسم با مسمای برنامه شما استفاده بکنم، ورزش و جامعه، چقدر اسم قشنگی. با توزیع جامعه از حیث جامعه شناسی تکیه بر همکاری، سازگاری اجتماعی، مخالفت و توافق هست. یعنی این چهار رکن اساسی است که به اون توجه میشه. الان اون اعتماد اجتماعی بین به ملت و دولت برای اینکه این گسترش ورزش صورت بگیره نیست. یعنی از اون طرف شما ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی داری، از اون طرف باز اشاره بکنم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فراموش نکنیم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک اصل اقتصادیه، ورزش بر اساس اصل 3 قانون اساسی یک مقوله فرهنگی اجتماعیه. بعضی از این دوستان ما این دو تا رو به هم خلط میکنن و به خصوص در حوزه ورزش همگانی، اصلا اینها نباید با هم مخلوط بشن. با یک نگاه به این دو مقوله ما بینگریم. به همین دلیل هست که من بحث اعتماد اجتماعی بین دولت و ملت برای گسترش ورزش در جامعه را ایجاد میکنم به عنوان یکی از راهبردهای اولویت داره رونق خدمات. و چرا که چون وقتی ما رونق خدمات داشته باشیم قاعدتا متناسب با نیاز جامعه کارآفرینی صورت میگیره، بحث ارتقای سطح بهره وری مطرح میشه، بحث نیاز مطرح میشه، بحث کاور کردن و پوشش محیط نزدیک و بازار نزدیک و نهایتا صادرات ارز آفرینی ایجاد میشه. اون چیزی که ما میگیم رونق تولید کمک میکنه به کاهش تورم، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و ارتقای قدرت خرید مردم و معیشت مردم. خب شما وقتی خدمات به خوبی ارائه بشه، وقتی شما بالا چرا 20%، من میگم بالاتر از این، ما 50%، 60%، بلکه بیشتر مردممون ورزشکار باشن و ورزش در سبد فکرشون قرار بگیره، خواه نخواه رونق تولیدم به همراه داره. به همین دلیل بحث نهادینه سازی ورزش به عنوان یک امر سرمایه ساز در سطح اجتماعی مطرح میشه. به همین دلیل خب برنامه ها از حیث استراتژیک باید این وسط مطرح میشه که حالا نگاه راهبردی، بحث نگاه برنامه مقر مدیرانی که فاید اندیشه و فکر باشن مطرح میشه. بحث کاهش سهم دولت و ورود بخش خصوصی قاعدتا رونق تولید رو داره دیگه. ما اشاره کردیم بارها مدیریت بهره ور مدیریت بخش خصوصی و شما نمیتونید روی کرده مدیریت دولتی که روی کرده هزینه است. یعنی این که ببین ما باید بپذیریم جناب شریفی که ما اقتصادمون اقتصاد نفتی است، ورزشمون هم یه ورزش نفتی است، بدون رو درواسی در خیلی شفاف صحبت بکنیم. وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت و نقصانات در بازار جهانی، بحث تنش‌های بین المللی هم که وجود داره، قاعدتا ورزشمون آسیب می‌بینه دیگه. کالا، پوشاک، تجهیزات و غیره، خب اینها دستخوش حوادث قرار شد. به همین دلیل ورود بخش خصوصی میتونه به عنوان یک کاتالیزور خیلی خوب برای رونق خدمات و تولید باشه. نکته ای مهم بحث خودکفایی در استفاده از منابع و کالای ورزشی با کیفیت دور. من اشاره کردم بلا توی برنامه گذاشتم بارها گفتم این حق هر ایرانیه که کالای با کیفیت استفاده بکنه. شما نباید انتظار داشته باشیم که فرهنگ سازی بشه برای استفاده از کالای ساخت داخل ولی کالای بی کیفیت بدین دست مردم. مثلا شأن مردم این نیست کالای بی کیفیت استفاده کنه. اتفاقا اینجا نقش تولید کننده و مطرح میشه که برن به سمت رقابت، یعنی اون یکی از نکات بسیار مهم در رونق تولید رقابت پذیریه دیگه، که شما در یک فضای رقابتی
ببینید. ما از رقابت پذیری، از مسئله‌ای که شما دارید صحبت میکنید داریم حرف میزنیم. فقط بگم حدوداً 5 دقیقه زمان داریم که بتونیم این 5 دقیقه رو مدیریت بکنیم. وقتی محصول تولید شده خدمت در اختیار قرار گرفته گران تمام بشه به چه دردی میخوره؟
واقعیت چه دیگه؟ ببینیم این مشکلاتی که ما داریم، یعنی شما یه موقع هست تولید کننده ما باید با قیمت تمام شده یه بالاتری نسبت به کالای مشابه خارج، حالا من اسم کشور خاص رو نیارم، وقتی میگم یه کشور خاص همه شنوندهای شما میدونن منظور من کالای بی کیفیت چینی. خب این واقعیت اینه که توی اون کشور قیمت تمام شده خیلی پایینه، یعنی البته اینم بپذیریم به واسطه حجم بالایی از منابع انسانی که اون کشور خاص وجود داره این اتفاقات میفته. از یک طرف دیگه بحث به نظرم اگر کالای با کیفیت، یعنی در حد رقابت، حالا من نمیخوام برندهای داخلی رو نام ببرم که خدا نکرد تبلیغ باشه در یک برنامه زنده، ولی الان داریم، یعنی واقعا بخشی از برندهای ما دارن رقابت میکنن، حالا نه در سطح بالا با برندهای برجسته دنیا، و الان خیلی از ایرانی ها ترجیح میدن برندهای داخلی رو استفاده بکنن چون اونا با کیفیتن. ولی آیا همه برندها در تجهیزات، در کالا، در کفش، در پوشاک، در آنچه مورد نیاز یک جامعه ورزشی هست، آیا همه قابل این کیفیت رو دارن؟ قاعدتا خیر. اینو که بسیار مهم بحث قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون جناب شهید. من بارها اشاره کردم، حالا سال گذشتم که بحث حمایت از کالا ایرانی بود و سال قبلش بحث اقتصاد مقاومتی بود، گفتم آیا مجلسیای محترم، آیا قانون گذاران ما در حوزه ورزش، در وزارت ورزش و جوانان، در فدراسیونال فوتبال میخوام مثال بزنم، آیا اومدن یه قانونی بذارن که آقای باشگاه شما حق ندارین از برندهای خارجی استفاده بکنین؟ الان تو همین 3 سال گذشته برین یه پژوهشگران ما برن یه تحقیق انجام بدن ببینن چند تا از باشگاه‌های ما برندهای خارجی استفاده کردیم. به همین دلیل یکی از سیاست‌های مهم پریز از
خب خواهید این شکلی اگر بخوام نگاه بکنیم آقای دکتر زمانمون محدوده، این شکلی اگر بخوایم نگاه بکنیم حرف شما حرف درستیه، من نمیگم که در واقع خدای نکرده خطایی داره این حرف، منتهی نکتهش این آقای دکتر نظری عزیز که اگر بخوایم این شکلی نگاه بکنیم، چون ما استانداردهای بین المللی رو خیلی از محصولات تولید داخلمون ندارن، چون ما در کشور حق کپی رایت نداریم و در واقع محصولی که یک برند تولید میکنه مثلا با قیمت چه میدونم 150,000 تومان، 200,000 تومان، 300,000 تومان
توی
مدیریه با 15,000 تومان میتونین بخریمش.
بله.
و این بحث وجود داره. ما در نهایت میرسیم به انحصار، یعنی آفت تولید که انحصار هست در نهایت به این خاطر که مثلا یکی دو تا برند داریم که استانداردهای بین المللی رو دارن میتونن رعایت بکنن، مثلا به همون دلیلی که شما اسم نیاوردید و من هم نمیتونم اسم بیارم، تیم ملی والیبال کشورمون چند ساله داره از یک برند داخلی استفاده میکنه، حالا حداقلش اینه که اسم اون برند یک اسم ایرانی هست و در ایران ثبت شده، ولی چند تا شبیه اون برند ما داریم که مثلا بقیه تیم ها بقیه باشگاه هامون بخوان استفاده بکنن؟
خب من سوالم اینه، آلمان مگه چند تا برند برجسته داره تو دنیا؟
برند برجسته توی حوزه پوشاک ورزشی 2-3 تا
داره دیگه، دو تا برند، 2-3 امریکا چند تا داره؟ یکی دو تا داره. خود چی چند تا داره؟ 2-3 داره. میخوام بگم که همین یکی دو برندی هم که ما داریم چیز بدی نیست نسبت به جمعیتمون، فراموش نکنیم، یعنی من میخوام بگم که باید این ها حمایت بشون.
من کاملا موافقم که باید حمایت بشن.
به سمتی دارم به همین دلیل میخوام بگم که اشاره بکنم.
مثلا همون دو سه تا برند آلمانی یا امریکایی که شما اسم میبرید، این دو سه تا برند برندهایی هستند که بازار خودشون رو در عرصه جهانی پیدا کردن. ممکنه 50 تا برند آلمانی دیگه هم باشه ها.
بله قاعدتاً
که مصرف داخلی داره با قیمت پایین تر عرضه میشه، ولی ما همون رو هم نداریم. من حرفم اینجاست، میگم ما یه دونه برند مثلا در حوزه والیبال داریم که قد و قواره بین المللی و جهانی داره، ولی از اون طرف اگر نگاه بکنیم برای مثلا برندهای داخلی خودمون شاید یه دونه نمونه هم نتونیم پیدا بکنیم.
نه دیگه واقعیت همینه. البته نکته اینجاست که بحث اون قوانینه که شما اشاره کردیم، بحث کپی رایت، بحث یه نکته خیلی مهمه من خواستم اشاره بکنم، بحث تولید دانش اقتصادی هم هست جناب شاید. این ازش غافل نشید. هم شاید یه نکته ایست که به نظرم میشه شما توی یکی این برنامه که این حرف دارین بهش بپردازید. بحث تولید دانش اقتصادی در سیستم آموزشی ما سوالم اینه چند درصد از مدیران ما دانش اقتصاد ورزش دارن؟ اصلا مفهومی تحت عنوان اقتصاد ورزش که الان داره در معتبرترین دانشگاهی دنیا تدریس میشه ما در سیستم آموزشیمون داریم؟ آیا دانشجوی دکتری ما دو واحد اقتصاد ورزش باف میکنن که با مقوله های اقتصادی در ورزش آشنا بشن؟ اینا کپ های مهمیست. یعنی ببینید ما میگیم که باید دانش مراکز دانشی تولید دانش تولید بشود، این دانش باید عوار بشه، اطلاع رسانی بشه، آگاهی ازش حاصل بشه، دانش بله. نگرش ما و نگرش تک تک افراد را شکل بدهد بله. و این نگرش تبدیل به رفتار پایدار.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. آقای دکتر رسول نظری، دکتری مدیریت استراتژیک فاوز و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر باشه.
شما خدا نگهدار،
سلامت باشید. هنوز همچنان از پخش رادیو ورزش با شما ایم، کنار شما با برنامه ورزش و جامعه که امیدوارم تا پایان این نوبت و این برنامه ما را همراهی کنید. مهندس پیروز هاشمی مهمان این بخش برنامه ما هستند، عضو هیئت رئیسه انجمن تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای ورزشی. آقای مهندس سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و سال نو رو خدمت همه بزرگواران تبریک عزیز.
خیلی متشکرم، سال نو شما هم مبارک باشه. آقای هاشمی، ما بحثی رو از امروز آغاز کردیم و داریم حوزه رونق تولید رو به عنوان شعار سال 1398 در موضوع ورزش پیگیری میکنیم. خب شما هم در واقع خودتون تولید کننده هستید، همین که عضو هیئت رئیسه انجمن تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای ورزشی.
من این اجازه بدید اصلاح کنم،
خواهش میکنم.
تولید کنندگان و فروشندگان لباس
و فروشندگان. خب بهتر، دوستان اشتباه به من گفته بودن، من عذرخواهی میکنم. و در واقع جزو هیئت رئیسه اتحادیه هستید و خیلی بهتر مسئله ها رو میتونید واکاوی بکنید. آقای مهندس هاشمی، یک سوال بنیادی دارم از حضرت عالی و اون هم این که موانع موجود در راه رونق تولید ورزشی در کشورمون چه موضوعهایی هست؟
من به نظرم میاد اولین موردی که میتونیم ما به عنوان تولید کنندگان برای ملت شریف ایران داشته باشیم این بحث فرهنگ سازیه. فرهنگ سازی به این که این مصرف کننده واقعا به این باور باشه که الان تولید کننده کالایی داره تولید میکنه که بتونه با خارجی در حد امکان رقابت پذیری داشته باشه، که این هم به واسطه رسانه ها، هم شما ها همیشه محبت داشتین اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات هستش. یه سری بروکراسی های اداری در جهت تسهیل رونق تولید میتونیم مد نظر داشته باشیم، که این هم برمیگرده باز مسئولین دولتی که یه راهکارهای خاص بذارن این تولید کننده درگیر بروکراسی های اداری نباشه، چه به لحاظ چه میدونم بحث مسائل دارایی و مالیات، بیمه سازمان تامین اجتماعی و سایر مسائل دیگه، مثلا شهرداری ها فرمانداری ها همکاری کنن که اون با بند خدایی که واقعا نظرش نسبت به تولید نسبت و اقدام میکنه سریع بتونه این کار رو انجام بده. قوانین دست و پاگیر جمع باشه مطمئنن خوب خواهد بود و دوستانم اینو مد نظرشون باشه که الان ما توان تولید اقلام ورزشی رو در کلی از دسته ها داریم. البته یه سری وسایل هست، مثلا لوازم اسکی تو ایران تولید نمیشه، لوازم تنیس تولید نمیشه، اینا رو هم باید به سمت این بریم که به نوعی بستر آماده بشه که این تیپ کالاها هم تو ایران تولید بشه. من یقین دارم که اگه همکاری با ارتباط ما با شماها و حتی خود ارتباط صنعت و دانشگاه و اتحادیه این پازلای گم شده که در کنار هم باشن، یقیناً امیدواری بسیاری داریم که انشالله بتونیم این کار رو به نحو احسن انجام بدیم.
من بازم جواب سوالم رو نگرفتم، بزرگترین موانعی که وجود داره الان کدوم مورد است؟
اولیش به نظر من دارایی تحصیل در امر بیمه تامین اجتماعی. الان کارگاه‌های کوچیک و بنگاه‌های زودبازدهی که به اصطلاح مد نظر هستش بایستی سازمان تامین اجتماعی با اینا همکاری کنه به نحو این که تشویق بشن کارگر خوب کارگر ماهر جذب کنن و یه سری شرایطی که بانک ها همکاری کنن این دوستان بتونن با ما پایین پا دست و ببریم به سمت واحدهای کوچیک، حتی مثلا در امر واحدهای تولیدی خونگی، واحدهای تولیدی روستایی، اینا یقینا مثمر ثمر خواهد بود. شما مد نظرتون باشه کشوری مثل چین مگه از کجا شروع کرد الان به اینجا رسیده؟
خب ببینید، ما یه تجربه مشابهی رو توی سال یعنی بازه زمانی 84 تا 92 داشتیم در دولت‌های نهم و دهم. بحث خدمت شما عرض بکنم که مشاغل کوچک، کارگاه‌های کوچک، اشتغال‌های خانگی خیلی مطرح شد، به ویژه در حوزه روستایی. گفتن آقا بیاین وام میدیم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. رفتن خیلی از روستایی‌ها، خیلی از افراد جوان بیکار ما وام گرفتن به امید ایجاد اشتغال‌های خانگی. نهایتش چی شد؟ نهایتش این شد که ما یک جمعیت چند ده و شاید هم چند صد هزار نفری بدهکار به بانک رو درست کردیم که شاید از هر صد نفرش یک نفر هم نتونست در واقع شغل ایجاد بکنه برای خودش، شغل پایدار ایجاد بکنه برای خودش، ایجاد اشتغال بکنه، مشاغل کوچک، کارگاه های کوچک شکل بگیره. و در واقع دلیلش همین بود که این آدم ها تخصص لازم رو نداشتن، یه چیزایی شنیده بودن.
بله، نحوه اجرا درست نبود. این واما به افرادی واگذار شد که کننده کار نبودن، هیچ اطلاعاتی نداشتن. ببخشید ناچارم بگم متاسفانه رفت بحثی که یه نوعی من پس نظرم اینه که سانت ایجاد شد. این باز میومد تو مسیر درست اگه اجرا میشد یقینم جواب میداد. افراد کارتان کارشناس و کننده اگه میبودن مطمئن باشید خیلی بهتر از این میشد.
خب
نسبت به نحوه
الان چه تضمینی وجود داره که اگر بخوایم این کار رو دوباره تکرار بکنیم به قول شما رانت ایجاد نشه، به قول شما نیروهای متخصص بیان و از این خدمات بخوان استفاده بکنن، واقعا وجود داره تضمینی؟
الان تو بحث آموزش ما کمیسیون آموزش ما تو این قضیه فعاله و همکارا و دوستانی که دنبال کار تخصصی هستن کمیسیون آموزشی کمک میکنه به اینا مهارت تخصصی تولید رو یاد میده که اینا بیان به این سمت دارن و میتونیم از خود سازمان فنی آموزش حرفه‌ای اینام کمک بگیریم با اینا یه تفاهمی، یه طرف اونا باشن یه طرف خود ما و یه طرف بحث دانشگاه، حرکت خوبی میشه انجام داد. هر کسی همه کاره نمیتونه باشه، اون کسی که واقعا توی این بستر کار بوده با کار آشنا هستش به نفع احسن میشه این قضیه رو جمع کرد کار.
و فقط در واقع این بحثی که شما دارید میکنید باز ضمانت اجرا نداره، یعنی فقط روی کاغذ ما میتونیم این رو مطرح کنیم.
باز اون برمیگرده به مسئولین امر که تو این قضیه اجرا دستشونه و نظارت داشته باشن. یعنی به نظر من اگه بستر خوب ایجاد بشه و دولت صرفا بر جنبه نظارتی داشته باشه به مراتب بهتر میتونیم جواب بگیریم تو کار.
فقط همین مسئله
نیستش که فقط اتحادیه بخواد تو این قضیه، اتحادیه با مشارکت خود دولت و نظارت خود دولت بهتر میتونه جواب بگیره. الان هستن دوستانی که تو این قضیه فعالن، تو همین بحث نبود ارز و نبود یه سری امکانات و در رابطه با ماشین آلات تخصصی که تو امر تولید است خیلی از دوستان دارن کار میکنن و جواب گرفتن، حتی صادرات دارن. الان کشورهای آسیای میانه، عراق، افغانستان، اینا خیلی از کالاهای ورزشیشون از ایران تامین میکنن. ما یه بازار 600 میلیونی رو تو منطقه داریم، کیفه این بازار رو بکره از دست بگیم. همه مسائل برمیگرده به سیاست های درست حکومتی، سیاست های درست بذارن و نظارت بکنن نسبت به این قضیه. من بر این باور دارم.
خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشید.
خیلی متشکر و سپاسگزارم آقای مهندس پیروز هاشمی، عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان ورزشی.
بنده هم به نمایندگی از صنف تشکر میکنم که شما همیشه با ما در ارتباط، انشالله که بتونیم همکاری های خوب در این زمینه داشته باشیم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا حافظ.
امروز سعی کردیم که بحث تولید رو و رونق تولید رو در کشورمون مطرح بکنیم و واقعیتش اینه که درسته سال 1398 سال رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده و به نوعی شعار سال 1398 رونق تولید خواهد بود، اما اگر قراره که ما بتونیم در این بحث به جمع‌بندی برسیم نکته قابل توجه اینه که نباید شعاری به این موضوع نگاه بکنیم، باید واقعا عملیاتی به این بحث بپردازیم و این مسئله رو در واقع پیگیری بکنیم. خیلی از دوستان سوالی رو مطرح کردن که آیا این برنامه جایگزین فرهنگ و ورزش شده یا فقط نام اون تغییر کرده و در واقع همون اهدافی که مد نظر برنامه فرهنگ و ورزش بوده رو دنبال میکنه، که من باید حضور شما عرض بکنم که بله، خب برنامه ورزش و جامعه جایگزین برنامه فرهنگ و ورزش شده، رویکردهای متفاوتی خواهد داشت، شاید در کلیات شباهت‌هایی وجود داشته باشه، اما واقعیتش اینه که دچار تغییر و تحول خواهد شد و انشاءالله این تغییر رو شما در روزهای آینده بیشتر حس می‌کنید. خیلی ممنونم، متشکر و سپاسگزارم که ما را امروز همراهی کردید و شنونده این برنامه بودید. امیدوارم که روز و روزگار خوب و خوشی در انتظار تک تک شما شنوندگان ارجمند باشه و در روزهای آینده هم ما رو بیشتر و مفصلتر همراهی بکنید و ما هم بتونیم در حد وسعمون آن چیزی که مد نظر شما هست رو بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم سال 1398 که برای خیلی ها امروز روز نخست کاری امسال بوده، برای همه مردم ایران سالی پر از خوبی، اتفاق نیک و پر از عاقبت خیر باشه. خدا حافظتون. شنوندگان گرامی، شبانگاه خوبی رو برای همه شما آرزومندیم. بسیار خوشحال میشیم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
اگر همین روزا از تو یکم دوره، ببخش توی زندگی آدم یه وقت تو مجبوره، ببخش بگذر از من اگه صبر و طاقتم کافی نبود، عکس من تو قاب رویایی که میبافی نبود، بگذر از من اگه جمعه بود و باز دیر اومدم، شب واسه گفتن قصه ها به تأخیر اومدم، گل یک دونه یه گل دونه بلوره زندگی، چی دارم واسد به جز یه عالم شرمندگی، آرزوم همیشه این بوده که تو کسی بشی، سایه بونه دل بی پناه بی کسی بشی، ببخش اگه میونمون فاصله هست، جای نفس تو سینه هامون گله هست، ببخش اگه قربت چشمای من فقط واسه نداشتنه اون